تلاشه. تلاش بکنید، تلاش بکنید و باز هم تلاش بکنید. چیزی که با تلاش و زحمت زیاد به دست میاد، داشتنش با لذت و قدردانی بیشتر روبرو میشه. بیشترین استفاده رو از فرصت ها بکنید. ممکنه دفعه بعدی نباشه، پس باید از این فرصت ها به خوبی بهره برداری کرد. همچنان همراه ما باشید از تهران، رادیو اقتصاد.
دیدبان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همیهنان ارجمندم. شنونده برنامه تحلیلی دیدبان هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. من علیرضا اشتری، کارشناس مجری این برنامه، در خدمت شما عزیزان هستم تا دیدبانی دیگر را تقدیم شما کنیم. برنامه دیدبان سعی در ترویج گفتمان شفافیت در عرصه حکمرانی ایران عزیز ما دارد. در همین راستا میتونید دیدگاه‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید از طریق پیامک 30036-37 و تلفن گویای 27-86-2098. اما در برنامه‌های گذشته راجع به شفافیت در امر اموال و دارایی‌های مسئولین برنامه‌ای رو تقدیم حضور شما کردیم با حضور جناب آقای دکتر داور درخشان، پژوهشگر محترم پژوهشگاه قوه قضاییه. در این هفته هم قراره که با ایشون ادامه بحث رو پی بگیریم. پیشنهاد می‌کنم بهتون که حتما همراه ما باشید تا یک جمع‌بندی کلی در این زمینه برای شما ارائه بدیم.
اون چیزی که ما در مجلس قبلی پیگیری کردیم با آقای دکتر دهقان و تصویب شد و قانون، از کجا آوردیه؟ اینجوریه که تمام مقامات بعد از انقلاب، از شهردار منطقه تا رئیس جمهور و رئیس مجلس و نخست وزیر و نماینده، همه رئیس بانک‌ها، بیمه، همه این اومد اونجا. اینا باید بیان بگن اموالشون از کجا آوردن تو این 40 سال، حتی اونایی که فوت کردن. این باید اجرا بشه. علی مسئولین حرفای میزنن، چه در مسائل مالی، چه در مورد مسائل اخلاقی، چه در مورد مسائل زندگیشون. من از مردم خواهش می‌کنم به این مسئله خیلی توجه نکنه. اون چی که حقیقت داره، مقامات رسمی کشور اعلام کردن فردا اموال من اعلام کردن قوه قضاییه، هر چه قوه قضاییه اعلام کرد باور کنن.
قانون از کجا آورده ای که احمد امیرآبادی فراهانی از آن صحبت کرد، از زمان مجلس هفتم شروع شد و به مجلس هشتم و نهم هم رسید. اکثر کشورهای دنیا قوانینی را برای جلوگیری از فساد تنظیم می‌کنند که یکی از آنها شفافیت در دارایی مسئولین است. از این پس مسئولان باید در آغاز و پایان مسئولیت فهرست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند. اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسئول به وجود آمده، بررسی و اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت. با این وجود به نظر می‌رسد کسی که می‌خواهد وارد حوزه مسئولیت‌های حاکمیتی شود، بهتر است فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را کنار بگذارد، چرا که نمیتواند هم در مسئولیت و هم به صورت گسترده در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت داشته باشد. در غیر این صورت حاصل این گونه رفتارها چیزی جز تعارض منافع که نام دیگر ویژه‌کاری و فساد است نخواهد. آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه.
اصل این تأسیس رو قانون اساسی پذیرفته در اصل 142 قانون اساسی. قوه قضایی مطلقا دنبال مچگیری نیست، بلکه دنبال ایجاد یک سازوکارهایی است که در اون سازوکار هم شفافیت باشه، هم اقدامات پیشگیرانه باشه. ما نباید اجازه بدیم به سهولت مسئولانمون مورد سوال و زندگی اونها مورد شبهه قرار بگیره. صیانت از مسئولان و مدیران و پیشگیری از هر گونه فساد و پیشگیری از هر گونه لغزش آن است که سازوکارهای قانونی و اجرایی کاملا رعایت بشه و لحاظ بشه.
خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم بر اهمیت وجود شفافیت در اقتصاد جامعه اسلامی تأکید کرده که از جمله این موارد آیات 85 سوره اعراف، 35 اسراء، سوره حشر و سوره متففین هستند.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر داور درخشان. در قسمت‌های گذشته راجع به امر شفافیت، مشمولین شفافیت اموال و دارایی مسئولین و وضعیت فعلی کشورمون کمی صحبت کردیم، به یک جنبندگی خوبی هم رسیدیم. امروز میخوام سوالم رو اینطور آغاز بکنم که اگر بخوایم بگیم کدوم اموال باید مشمول شفافیت دارایی ها و اموال مسئولین بشن، پاسخ شما چیست؟ یعنی مثلا اموال منقول، غیر منقول، چه نوع اسنادی اصلا یا کلیه اموالی که دارن باید شامل این طرح بشه؟
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور عزیزمون ایران، با توجه به رویه‌ای که کشورهای مختلف در این زمینه در نظر گرفتن، میشه گفت که طیف اموال اهم از اموال منقول و غیر منقول رو شامل میشه که باید مقامات عمومی در اون اعلامیه ذکر کنن. از جمله این موارد میشه به درآمد ماهیانه، درآمدی که از طریق مشاغل دیگه یا فعالیت‌های دیگه که مقامات عمومی دارن و اخذ میکنن به صورت مستمر میشه اشاره کرد، اموالی که قبل از کسب سمت و نائل شدن به اون داشتن و در طی این مدتی که فعالیت و در سمت مقام میکنن و باید اعلام کنن، هدایایی که به اونا تعلق میگیره از طرق مختلف، خویشاوندان، دوستان و ارباب رجوع، البته اگه اخذ هدیه ممنوع نباشه به موجب قانون اون کشور یا اینکه یه حد نصاب خاصی براش پیش بینی کنن، در هر حال باید این هدایام اعلام بشه. همچنین یکی از مواردی که شاید کمتر به اون در قوانین اعلام دارای مقامات عمومی اشاره شده و در واقع مغفول واقع شده، هزینه ها و تعهدات مقامات عمومی هست. خب شاید بشه گفت که هزینه ها و تعهدات مقامات عمومی در واقع اصلا دارایی مثبت اونا که محسوب نمیشه، حالا یه چیزی بر اموال و دارایی اونا اضافه شده باشه، ولی با توجه به اینکه ما هدفمون پیشگیری از فساد در سطح مقامات عمومی، این تعهدات و هزینه ها رو به موجب اون عقص میکنیم، ممکنه از قبل این هزینه ها و تعهدات به یه کسی بدهکار باشن، یه تعهدی داشته باشن و این تصدی سمت عمومی تأثیر بذاره بر امتیاز دادن به اون افرادی که مخاطب مقامات عمومی هستن. تو کشورهای مختلف با جزئیات ذکر شده، همچنین از جمله وسایل نقلیه یا حتی کشورهایی رو داریم که حتی احشام هم جزء اموال و دارایی های ذکر شده باید حتما اعلام کنه.
در کلامتون به هدایا اشاره کردید. ممکن خب یک مقام مسئولی یک هدیه جزئی از یکی از اعضای خانواده‌اش گرفته باشه، مثلا حالا یک انگشتری، یک ساعتی، یک خودکاری. اینجور اموال هم باید حتما از نظر حضورتون در شفافیت اموال و دارایی مسئولین لحاظ بشن، یا نه منظورتون از هدایا یک میزان قابل توجهیه؟
به طور معمول کشورهای مختلف یه حد نصابی برای اون ارزش مادی اون هدایا در نظر میگیرن و معمولا این تبصره رو دارن که هدایای معمول که به صورت عرفی به مقامات داده میشه از سوی ارباب رجوع یا مخاطب و ارزان قیمت هستش، این هدایا نه، هم اخذش آزاد توسط مقامات عمومی و همین که لزومی به اعلام به اون نهاد ناظر وجود نداره. بنابراین یه حد نصابی از اون ارزش مادی براش در نظر میگیرن و فراتر از اونو یا ممنوع اعلام میکنن یا اگه ممنوع اعلام نکرده باشن باید حتما به نهاد ناظر اعلام کنن.
خب آقای دکتر، ما فرض رو بر این میگیریم که حالا یه کشوری مثل کشور ما قانون شفافیت در اموال دارای مسئولین رو داره. حالا یک مسئولی میاد و در ارائه اطلاعات غلطی میده، اطلاعات گمراه کننده میده، ضمانت اجرایی حالا چه در کشور ما چه در سایر کشورها اگه بخوایم اشاره بکنیم در این حوزه وجود داره برای اینکه مقابله بکنه با این امر؟
همچنان که اطلاع دارید هر قانونی برای اینکه به منصه ظهور برسه و به طور شایسته اجرا بشه باید ضمانت اجراهای مناسبی هم برای تخلف و سرپیچی از اون قانون موجود باشه. در واقع وقتی ما ضمانت اجرای مناسبی در نظر نمیگیریم، شأن خود قانون رو به قول معروف شکستیم و در واقع اون نهاد تصویب کننده با عدم پیشبینی ضمانت اجرای مناسب اعلام میکنه که من اراده جدی نسبت به اجرای این قانون ندارم. بله، روش‌های مختلفی هستش برای سرپیچی از قانون اعلام اموال و دارایی مسئولین، از جمله این که بعضی از مقامات عمومی اصلا اعلام نمی‌کنن، کلاً اون فرم مربوطه رو تو اظهاریه‌شون ذکر نمی‌کنن، یا اطلاعات غلط یا گمراه کننده رو به نهاد ناظر اعلام می‌کنن، یا اینکه اعلام که کردن اطلاعاتشون ناقصه، همه اون چیزی که باید اعلام کنن نیست. برای این موضوع هم ضمانت اجراهای مختلفی رو میشه در نظر گرفت، از جمله ضمانت اجراهایی همچون ضمانت اجرای اداری مثل توبیخ یا انفصال اون مقام عمومی از سمت عمومی، یا ضمانت اجرای کیفری میشه براشون در نظر گرفت، از جمله اینکه جریمه نقدی یا حبس یا این قبیل ضمانت اجراهای کیفری، و همچنین از ضمانت اجرای سیاسی یا مردمی هم میشه در این مورد استفاده کرد. دقیقا. که مثلا در مورد بعضی از مقامات همین که اعلام میکنیم به مردم که این مقام عمومی قانون رو اجرا نکرده یا به نحو ناقصی اجرا کرده، میتونه براش تبعات مختلفی داشته باشه، از جمله این که مردم تو انتخابای بعدیشون اون مقام عمومی متخلف رو دیگه انتخاب نمی کنن.
دقیقاً از اساتید مبرز حقوق عمومی ایران دکتر قاضی در کتاب بایسته های حقوق اساسیشون به این نکته اشاره میکنن که ضمانت اجرا در حقوق اساسی با سایر گرایش های تفاوت داره. در سایر گرایش ها خب زندان هست، جریمه مالی هست، اما به واسطه ذات حقوق اساسی که به حاکمیت و مقامات سیاسی ارزم بروزتون مرتبط هست، ضمانت اونجا به سازوکارهای دیگری اعمال میشه. یکی از مهمترین سازوکارهایی که بهش ایشون اشاره میکنن همین اعتماد و افکار عمومیه. یعنی خب یک دارایی عظیم یک مقام عمومی اعتماد مردم و مقبولیت او در نزد مردمه، و امروزه هم با توجه به گسترش رسانه‌های جمعی و ارتباط مستقیم به نوعی مقام عمومی و مردم، این خطر در کمین هستش که یک مقام عمومی، یک مسئول دولتی و کشوری و لشکری، اگر دست از پا خطا بکنه و اگر حالا تخلفی رو مرتکب بشه، اولین مجازاتش رو از مردم میبینه و اون عدم اعتماد مردم به اوست، و خب کم کم شاید دچار طرد بشه توسط مردم.
و همچنین ما باید بین مقامات مختلف هم تفاوت بذاریم، از این جهت که بعضی ضمانت اجراها رو در مورد برخی از طیف‌های مقامات عمومی نمیشه اجرا کرد. به طور مثال مقامات انتخابی ممکن از طریق عزل و به قول معروف حبس اصلا کلن اون انتخاب شنیدنشون زیر سوال بره، و بنابراین ضمانت اجرای سیاسی و فشار افکار عمومی که از این قبل به دست میاد میتونه ضمانت اجرای مناسبی باشه. یا مثلا در مورد انتصابات نهادهای خاص اصلا اون مقام عمومی انتخابی هم نباشه. خب در مورد مقامات انتصابی چی میتونیم به کار ببریم؟ شاید یه ملاحظاتی وجود داشته باشه که نشه ضمانت اجرای اداری یا کیفری در موردشون به کار گرفت. بنابراین با اعلام این موضوع به مردم و فشار رسانه‌ها و افکار عمومی و اون نهاد نصب کننده میشه جلوی خیلی از مفاسد رو در سالهای آتی و برای مراتب بعدی گرفت.
بسیار عالی. آقای دکتر، سوال اساسی ما، یعنی گل مطلب رو میخوایم اینجا بهش برسیم. من یک فضایی رو برای شما ترسیم میکنم و میخوام از شما بپرسم که چرا این گونه نیست؟ مگر نمیشود که یک سامانه‌ای در بستر فضای مجازی ایجاد بشه و مسئولین و مقامات عمومی خودشون به صورت خودکار اموال خودشون رو در اون درج بکنن تا در دسترس عموم مردم قرار بگیره؟ یعنی با توجه به حالا پیشرفت تکنولوژی و دولت الکترونیکی که ما الان داریم، ایجاد این بستر امر سختی نیست. خب چرا الان انجام نمیشه؟ یعنی سوال من شهروند اینه، چرا این سامانه در اختیار عموم مردم قرار نمیگیره؟ دستاتی خیلی از کشورها به این امر نائل شدن.
بله، ببینید، تأسیس این سامانه میتونه خیلی مزایای قابل توجهی داشته باشه، از جمله این که با تأسیس این سامانه دیگه نیاز چندانی به دستگاه یا نهاد ناظر عریض و طویل با کل کارمند و متصدی نداریم، که یه نهاد نظارتی هم میخواد به اون نهاد نظارتی تازه نظارت کنه که خودش دچار فساد نشه. دقیقا. همچنین با در دست قرار دادن این اطلاعات در اختیار مردم، میتونیم اون جاها و یا اون مواردی که از دید نهاد ناظر پنهان مونده، با ارائه این اطلاعات به مردم میتونیم از مردم، رسانه ها، تشکل های مردم، نهادم استمداد بطلبه. به طور مثال ما سوابقی داریم در کشور فیلیپین، مواردی بوده که مقام عمومی اعلام کرده داراییاشو و تو سایت قرار داده شده، و یکی از اقلام وسایل نقلیهشو اعلام نکرده بوده و همسایه اون مقام عمومی اومده افشا کرده و در اختیار اون نهاد ناظر رسانه قرار داده و در نتیجه یه ضمانت اجرای قوی به وجود اومده از اون قبل.
عجب. ازم موضوع تو البته حالا من این رو عرض کردم خدمتتون، یک سامانه گویا قوه قضاییه در بستر فضای مجازی ایجاد کرده. منتها حالا من میخوام که شما معرفی کنید اون رو. منتها اون چیزی که من میدونم اینه که این سامانه در اختیار عموم مردم نیست و صرفا گویا مقام قضایی به اون دسترسی داره. این آیا اصلا در راستای شفافیت میتونیم از این نام ببریم و یاد کنیم یا نه؟
به نظر میرسه که یه قرائت خاص و تحریف در واقع شفافیت در اینجا صورت گرفته که ما یه سامانه رو قرار دادیم، مقام عمومی میاد اونجا اطلاعات دارایش ثبت میکنه و در اختیار مقامات قضایی قرار میده. اینکه تا حالا رویه چی بوده، آیا مقامات واقعا همشون ثبت کردن تو این سامانه، آیا مورد بررسی قرار میگیره، ضمانت اجراش چیه، در حاله از ابهامه که تا کنون بله تا کنون گزارش هم در این مورد داده نشده برای اصحاب رسانه و افکار عمومی.
حالا اگه بخوام نام ببرم ازش، درست میگم دیگه، اموال عدلیران داتایار، این سامانه هستش که حالا فقط میتونن مسئولین برن اونجا ثبت بکنن. من و شمای شهروند دسترسی نداریم به این که چه کسی ثبت کرده و چقدر ثبت کرده. خب آقای دکتر، اگر بخواید وضعیت موجود رو برای ما ترسیم بکنید، حالا چه انتقادی بخواید بکنید، چه پیشنهادی داشته باشید در این زمینه، با توجه به حالا به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، وضعیت فعلی کشور رو در این امر چگونه می‌بینید؟ چشم‌انداز رو چه می‌بینید و ما چه مسیری داریم برای که برسیم به اون جایی که در شأن مردم عزیز ایران هست؟
بله، تصویب این قانون که شما اشاره کردید یه قدم رو به جلوی بود که باید ازش تقدیر کرد، چون قانون اساسی در اصل 142 فقط صرفا مقامات عمومی که مشغول در قوه مجریه هستن رو شامل میشد، ولی تو این قانون ما شاهد هستیم که طیف مسئولین گسترده شده و مقامات دیگر قوا و نهادهای عمومی هم زیر چتر این قانون قرار گرفتن. ولی اگه بخوایم این قانون رو ارزیابی کنیم، به طور کلی بخوایم بگیم رئیس قوه قضاییه رو قرار دادیم به عنوان نهاد ناظر متولی. خب اگه کسی بخواد به دارای اموال رئیس قوه قضاییه رسیدگی کنه چی؟ بله،
یعنی همین قضیه خودش منافی تفکیک قواست.
بله، هم منافی تفکیک قواست، اون توازن قوا رو به هم میزنه، هم یه دوری ایجاد میشه که مقام عمومی بر اموال داره مقام دیگر نظارت میکنه و هیچ خروجی نداریم. این که مردم اطلاع داشته باشن که چه گذشته، اینو ما ازش اطلاع نداریم. همچنین در این قانون، در ماده ای که این قانون اومده فقط همسر و فرزندان مقامات عمومی رو در نظر گرفته، در حالی که باید یه مقدار گسترش داد این شمول قانون و خیشاوندان نسبی و سببی رو شاملش بشه. حتی
ما در قسمت های گذشته اشاره کردیم که در بعضی از کشورها دوستان و شرکای تجاری مقامات عمومی رو هم در قانون شده کرده، نقص بزرگی به نظر میاد.
بله، همچنین این قانون ابتدا و انتهای خدمت مسئولان رو به عنوان فواصل اعلام دارایی ذکر کرده. همچنان که میدونیم بعضی از مقامات اصولا تصدی طولانی بر اون سمت عمومی دارن و اصلا مشخص نیست طول دوره تصدیشون چقدره. اینکه تمدید میشه و به قول معروف پایان باز اصلا انگار طول دوره تصدیشون. علاوه بر این در این ماده عبارت من غیر حق اومده. این عبارت اموال و دارایی من غیر حق چیه؟ آیا از نظر قانونی باید من غیر حق باشه؟ آیا از نظر عرفی، از نظر اخلاقی؟ همچنان که میدونیم ما مواردی رو شاهد بودیم که اموال و دارایی من غیر حق به دست آوردن ولی مستند قانونی داشتن، در حالی که از نظر اخلاقی عرفی افکار عمومی این اموال رو بر نمیتابه.
چیزی شبیه مثلا حقوق‌های نجومی، املاک
دقیقاً نجومی. ما اشارمون به هم موارد از نظر قانونی چه بسا مستند قانونی داشتن، ولی آیا واقعاً افکار عمومی این چنین اموال و دارایی ها رو بر میتابه که به مقامات عمومی اختصاص داده بشه؟
دقیقاً.
همچنین در ماده 3 این قانون طیف وسیع از مسئولین اومده، از جمله که مشاوران و مدیران بانک ها و شهرداران و فرمانداران و یه طبقات خاصی از نظامیان. خب آیا واقعا برای قدم اول اجرای این قانون با این طیف از مسئولین سنگین نیست؟ آیا یه تکلیف مالایتاقی بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده نشده؟ این حجم از نظارت نیازمند بودجه هنگفته که چه بسا اصلا قانون مبتذل بشه و دیگه اون اعتبار خودش رو از دست بده، چون تا یه حدی میشه نظارت کرد. به طور مثال اگه این مسئولین ذکر شده در ماده 3 رو بخوام حساب کنیم، شاید چند صد هزار نفر رو شامل بشن. بنابراین یه واقع نگری به نظر میسی که در این مورد خرج نشده.
اصلا همین شما یک نهادی رو اختصاص بدی برای رسیدگی به همین انوار دارایی، خودش بودجه سنگینی رو میطلبه.
بودجه سنگینی
در صورتی که اگر شما بتونید این رو در یک بستر مجازی در اختیار عموم مردم قرار بدید، هم بودجه کمتری رو نیاز داره و همین که اثر بیشتری داره، چون اون موقع دیگه در دادگاه افکار عمومی قرار میگیرن و مردم هستن که اونها رو مجازات میکنن.
دقیقاً 80 میلیون ما ناظر میتونیم داشته باشیم، به جای اینکه یک نهاد با کلی خدم و حشم، کارمند، هزینه هایی که برای پرداخت حقوق اون انجام بشه، حالا یه نهادی میخواد خود فساد این نهاد ناظر رو کشف کنه و خیلی از موارد، در حالی که خیلی از تشکل ها رسانه هستن بدون چشم داشت مالی افشا میکنن فسادها و تخلفاتی که در این عرصه رخ داده و میتونیم ما به وسیله سامانه خیلی بهبود ببخشیم.
دقیقاً من می‌خواستم به همین اشاره کنم در فرمایشات شما. ببینید تجربه نشون داده که ما حداقل هر جا این مفاسد اقتصادی یا این شفافیت رو در اختیار مردم گذاشتیم، در اختیار سمنها و سازمانهای مردم نهاد گذاشتیم، بهتر تونستیم مفاسد رو پیگیری کنیم، کشف کنیم و از بروزش جلوگیری بکنیم. خب همین نشون میده که این قانون انگار دقیقاً مورد اصل 142 رو بست داده، کار جدیدی نکرده. در صورتی که اگر همین قانون به جایی که به رئیس قوه قضاییه بخواد اطلاع داده بشه برای رسیدگی، میومد و این رو در اختیار مردم میذاشت، یعنی در ارتقای شفافیت قدم برمیگذاشت، خیلی به نظرم بهتر میشد.
بله، این ایراد متاسفانه مبنایی نیازمند اصلاح قانون اساسی، نیازمند بازنگری های جدی هست و این قبیل قضایه رو تا زمانی که شما اشاره کردی، کیس هایی که تا الان از مفاسدی که در رابطه با اموال و دارایی من غیر حق مسئولین تا حالا افشا شده، مربوط به رسانه ها و تشکل های مردم نهاد میشه و در نتیجه ما شاید مورد قابل توجهی نداریم که نهاد ناظر کشف کرده باشه. البته مهمترین ایراد این قانون رو ما میتونیم ماده 5 این قانون بدونیم که در واقع پاشنه آشیل قانون میشه ازش یاد کرد، چون ماده 2 این قانون اومده گفته هدف تصویب قانون اعتماد عمومی و سلامت نظام اداری، در حالی که جالبه ماده 5 این قانون اومده گفته که اطلاعاتی که مطابق این قانون به دست میاد از اموال داره مسئولی محرمانه است و حتی افشای اون ضمانت اجرای کیفری رو در بر داره. یعنی بین مواد 2 و 5 این قانون اصلا تناقض عجیبی وجود داره و کلا از محتوا خالی میکنه این ماده 5 فلسفه تأسیس همچین قانونی رو و براش در نتیجه مجازات در نظر گرفته. و ماده 6 این قانون که رئیس قوه قضاییه رو مأمور کرده و مکلف کرده بود که ظرف 6 ماه باید آیین‌نامه اجرای قانون تصویب کنه، قانون که تصویب شده سال 94 ولی آیین‌نامه اجرایش سال 98 تصویب شده، در نتیجه چندین سال فاصله افتاده بین آیین‌نامه اجرای این قانون و میبینیم که با عوض شدن رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی هم تصویب میشه. بنابراین برای پرهیز از این برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از حاکمیت قانون، به نظر میرسه که ما با استفاده از تجربیات بین‌المللی و با توجه به اقتضاعات داخلیمون یه مدل بومی باید از این قانون رو مصوب کنیم و توقع آنچنانی نداشته باشیم برای قدم اول که بتونیم اتم و اکمل این قانون رو به نحو ایدال اجرا کنیم. ولی قانونی که تصویب میکنیم حداقل نباید دچار ناسازگاری بین مواد خودش باشه، ماده 2-5 با هم تناقض داشته باشه. بنابراین میشه با توجه به اون مطالبه افکار عمومی قانون مترقی تری رو تصویب کرد و اجرا کرد.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر داور درخشان، پژوهشگر محترم پژوهشگاه قوه قضاییه. به شخصه بسیار استفاده کردم از مطالبی که از داری طرح کردید و فکر کنم شنوندگانی که همراه ما هم بودن همچین نظری رو داشته باشن. چیزی که دستگیر من شد در این حوزه اینه که ما در زمینه شفافیت در اموال و دارایی مسئولین اتفاقا دچار نقص قانونی هستیم و از تمامی وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی خواهش مندم که اگر صدای ما رو میشنوند یک تفکری در این زمینه داشته باشن که شفاف شفافیت، یعنی اینکه در اختیار عموم مردم قرار بگیره این اطلاعات و ایجاد شفافیت رو در دستور کارشون قرار بدن، چون یکی از مباحث مهم اعتماد عمومی به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود در آینده نزدیک. همچنین از شما هم میهنان و همراهان عزیز کمال تشکر و سپاس رو دارم از اینکه همراه ما بودید. روز و روزگارتون خوش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی داره؟
خانم من که بزنم 4 دی نمیدونم چه فایده.
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنن و...
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟
چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم؟
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست، پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.